در متعلق قصد امتثال امر و اینها رو بگنجاند، دور و تسلسل و تقدم و شیء علی نفسه به مرتبتین، به مراتب یا جمع لحاظ عالی و استقلالی که بیان مرحوم آقای بروجردی بود و اشکال مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی و آقازی های عراقی، اشکالات دهگانه که مطرح شد و البته به همشون جواب داده شد. نهایتاً اگر ما اصالت الاطلاق لفظی را محال بدانیم در اینجا، طبق مبنای همین فقهایی که فرمودن که قصد امتثال امر را نمیشه در متعلق گنجانی، اصالت الاطلاق لفظی نمیتونیم جاری کنیم، بنابراین مبنا عرض کردیم و ولی مبنا را ما قبول نکردیم. ما گفتیم هیچ اشکالی نداره، همچنان که اعتق رقبتن مؤمنتن میتونه قید بکنه مولا در تکلم خودش سل سلات ما قصد امتثال امره، هیچ مشکلی نداره، نه دور لازم یاد نه تسلسل، بحثش گذشت. بنابراین مبنا که مرحوم آقای آخوند و دیگر بزرگان دارن که دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد، نمیتواند مولا در متعلق قصد امتثال امر را چکار کنه؟ بگنجونه. بنابراین اصالت الاطلاق لفظی نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ لأن التمسک بالاطلاق فی زمان و فی مکان که یمکن للمولا و للمتکلم تقیید المتعلق و الا اگر متعلق را نمیشه تقیید کرد، بنابراین اطلاق، اصالت الاطلاق عملا سالبه به انتفاع موضوع میشه.
ممکن حتی به قرینه؟
بله دیگه، به طور کلی اساسا ممکن نیست. خب ما اینجا پس اصالت الاطلاق لفظی منتفی میشه. قول دیگری که اینجا، روش دیگری که برای تمسک به اصالت الاطلاق مطرح شده، اصالت الاطلاق مقامی هست. اصالت الاطلاق مقامی، اینا میفرمایند که، به حرف درستی هم هست، ولو فرضاً بپذیریم اصالت الاطلاق لفظی ممکن نیست، اصالت الاطلاق مقامی ممکن هست. به اصالت الاطلاق مقامی تمسک میکنیم. اون وقت فرق بین اصالت الاطلاق لفظی و اصالت الاطلاق مقامی چیه؟ که دوستان ذهنشون هست کسی؟
در مقام بیان داشته مثلا اون صحیحه حماد بود.
نه بس، البته در اصالت الاطلاق چه لفظی باشه چه مقامی باشه باید در مقام بیان باشه. اگر گوینده در گفتارش در مقام بیان نیست، در مقام اهمال باشه، اون که دیگه اصلا در مقام اهمال و اجماله. فرض اصالت الاطلاق، چه اطلاق لفظی چه اطلاق مقامی، نیست در مقام بیان باشه.
خب
ولی فرق این دوتا چیه؟
لفظ نیست، اون داره عمل میکنه، مثلا نماز داره انجام میده، عملا دیگه غیر از اون چیزی دیگه انجام
میده. حالا یک مثال مثل صحیحه حماد برای مثال درسته، ولی فرق اساسیشون چیه؟ تو ذهن شریفتون هست؟ فرقش اینه،
لفظ نیست داره عمل میکنه.
شاید قرینه ای داره که ازش اطلاق فهمیش نمیده،
ولی لفظ که جواب نشد.
نه
ببینید، خوب دقت کنید، فرقش اینه، دقت کنید. نه فرق، نه نه بحث عمل نیست، فرق اساسیشون این است که دارم عرض میکنم. اگر چنانچه مولا تمام قید و قیود را میتونه در متعلق بگنجاند، نگنجاند، اصالت الاطلاق لفظی است. در متعلق حکم میتونه هر قیدی که میخواد بیاره میتونه بیاره. مثلا میگه اگر شما در ماه مبارک رمضان عمدن روزت خوردی باید اتق رقبه انجام بدی، میتونی بگه اتق رقبتن مؤمنتن، میتونی بگه اتق رقبتن مؤمنتن هاشمیتن، میتونه اتق رقبتن مؤمنتن نجفیان کربلاییان، میتونه هر قیدی که، یا مثلا اتق رقبتن مؤمنتن مثلا اسود باشه، ابیض باشه،
در متعلق همون امر
قبلی. آره آره، در خود متعلق میتونه قید را چیه بگنجونه. نگنجانید اصالت الاطلاق لفظی است، اما یه دفعه این است که نه، به فرض این که در متعلق امر نمیتونه بگنجونه، ولی اون چه که در غرضش مدخلیت داره میتونه ولو در کلام جدا قید بیاره. بنابراین فرق اساسی اصالت الاطلاق لفظی و اصالت الاطلاق مقامی اینه، در اصالت الاطلاق لفظی مسئله قید و قیود به اون متعلق امر مربوط میشه، اما در اصالت الاطلاق مقامی نه، با متعلق کار نداریم، با غرض مولا کار داریم. یعنی مولا هر اون چیزی که در غرض مولا مدخلیت داره میتونه بیاره ولی نیاره. خب اینجا اگر اون چیزی که در غرضش میتونست بیاره نیاورد، ما به اصالت الاطلاق مقامی تمسک میکنن، البته به فرض اینکه مولا در مقام بیان باشه. از این جهت فرقی بین اصالت الاطلاق لفظی و اصالت الاطلاق مقامی وجود نداره، فرقشون فقط اینجاست که اصالت الاطلاق لفظی فقط در رابطه با متعلق و موضوع همون حکمه، هر اون قیدی که در متعلق و موضوع مدخلیت داره باید در همون موضوع و متعلق آورده بشه، گنجانیده بشه.
با یه امر،
اگر نیاورد یعنی پس میشه اصالت الاطلاق لفظی. اما یه دفعه این هست که نه، بحث اون غرض مولا قید و بنده هایی میخواد، حالا مولا در اون متعلق امر میتونه قید بیاره نمیتونه قید بیاره، اصلا ما از اون کار نداریم. هر اون چیزی که در غرضش مدخلیت داره میتونه بیاره ولو با قرائن دیگر، قرائن خارجیه.
مثلا دوتا امر که مطرح میکردیم اونا مقامی
بود. اونم بله به نوعی از مصادیق اطلاق مقامی میشد. پس بنابراین مثلا مولا فرض کنید که صلات را میخواد، اگر در این صلات قصد امتثال امر مطرحه مدخلیت داره، یا قصد وجه مدخلیت داره، یا قصد تمییز مدخلیت داره، خب اینا را میتونه بیاره. مثلا میتونه بیاره بگه اقم الصلا ایها العبد عند امتثالک الصلاة یجب علیک امتثاله، قصد و امتثال امره. میتونه بگه قصد وجه واجبه، میتونه بگه قصد تمییز واجبه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینو میتونه بگه ولی نمیگه، واسه معلوم میشه که اطلاق اینجا چیه؟ جاری میشه، اصالت الاطلاق جاری میشه. هر قیدی که ما شک داریم آیا مدخلیت داره یا مدخلیت نداره، خدمت شما عرض کنم با تمسک به اصالت الاطلاق مقامی نتیجه میگیریم که به برکت اصالت الاطلاق مقامی هر زمان ما شک کردیم بین کون الواجب تعبدی یا نوتوسلی یا یهمل الواجب الا کونه چی؟ توسلی. مولا میتونست قصد امتثال امر را به اینکه در غرض من مدخلیت داره بیاره، نیاورد. یا قصد وجه، میدونید که یکی به مرحوم آقای آخوند در کفایه هم مطرح کرده، آیا قصد وجه معتبر است یا معتبر نیست، یا قصد تمییز معتبر است یا معتبر نیست. میتونست با اطلاق مقامی این قصه ها را که در غرض مولا اگر مدخلیت داشت بیاره. سلام علیکم. بنابراین لازالک هیچ مشکلی پیش نمیاد. با اصالت اطلاق مقامی ما اصل در شک بین کون الواجب تعبدیان و توسلیان حمل بر توسلی میکنه. بله نه 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 غرض جدای از متعلقه. نه بس متعلق یه چیز، اطلاق مقامی چیز دیگه است. یعنی فرض کنید که اگر در یک جای ما اون مبنا را بپذیریم که در متعلق نمیتونه این قید را بگنجونه، مثلا دورلا، اون مبنا را بپذیریم، دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، تقدمش اعلی نفسه لازم میاد، به هر دلیلی چنین مشکلی پیش میاد، خب اینجا عملا از اصالت اطلاق لفظی دستمون کوتاه میشه. میگیم خب میریم به سراغ اصالت اطلاق مقامی. اگر در غرض مولا این مدخلیت داره که در متعلق قصد مثال امر لازم بوده ممکنه ولی نتونسته بیاره، با اصالت اطلاق مقامی میتونیم این مسئله را حل کنیم. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که اصلا هدف داشتیم دیگه، چون هدف عقلایی و حکیمانه داشتیم، صورت مسئله را داریم عوض، همه مسئله است داریم ادامه میدیم که اگر به دقت بکنید، یعنی اگر ما مبنای مرحوم های آخون و پیروانیشون رو بپذیریم که قصد امثال امر نمیشه در متعلق گنجانیده بشه، چون دور لازم میاد، چون تسلسل لازم میاد، چون تقدم شعلا نفسه لازم میاد، 10 اشکالی که از مرحوم بروجردی، مرحوم های خویی، مرحوم ناینی، مرحوم آزی های راقی، این همه اشکال کردیم، بپذیریم اگر اون مبنا را، خب حالا چکار کنیم؟ مولا امر کرده نمیدونیم این واجب تعبدی یا توسلیه. کسی نمیتونه بگه که اشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی، حمله بکنه بر تعبدی بودن. توجه کردی؟ میگیم خب اصالت الاطلاق لفظی میسور و مقدور مولا نبود، اطلاق مقامی که هیچ مشکلی نداره. پس نتیجه میگیریم که اصل در واجب به طور کلی به این نتیجه میرسیم. پس ما نتیجه چیه؟ نتیجه گرفتیم که این در شک فی کون الواجب تعبدی یا نو توسلی یا نحمل الواجب علا کون هیچی احسن توسلی یا به دلایل مختلف. یک، اینکه اون مبنا را ما نپذیرفتیم که در متعلق نمیشه قصدیم سال امرین ها را گنجانید، گفتیم نمیشه گنجانید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. در امور تکوینی مسئله دور و تسلسل مطرحه، در امور اعتباری و انتظاری مشکلی پیش نمیاد. دوم اینکه خدمت شما عرض کنم همون راه حلی که در متعلق امر به امر سانن که برخی از بزرگان گفتن بله میتونه دو تا امر بکنه، یه امر بکنه، بله بله، این هم هم مصداق مقامی است، یعنی چون در متعلقه جدا دارین ذکر میشه. سوم خدمت شما عرض کنم که بگنجاند در متعلق منتها قید قصد امثال امر را ضمن جمله خبریه بیان بکنه، مثل جمله خبریه. اینم یه راه حلی بود. یا نه راه حل دیگر این است که احسنتون، نهی از ضدشو، اقم الصلات ولکن لا تقصد اقامت الصلات ریاء و سمعتن. بعضی فرمودید میتونه این سنین بیان بکنید، مشکلی پیش نمیاد. و همچنین اطلاق مقامی که الان عرض کردیم. پس بناءً علی ذلک به طور کلی ما میتونیم بگیم که دلیل اجتهادی داریم این در شک فی کون الواجب تعبدی یا نو توسلی یا یهمل الواجب علا کون هیچی توسلیت. این نتیجه به این صورت به حمدالله تمام شد و طولم کشید بحث، نتیجه بحث این شد. منتها برخی از فقها ها دلائل دیگری آوردن که نه، اصل این است که اگر شک کردیم واجب تعبدی یا توسلیه، حمله بر تعبدی بکنیم نه توسلی. مرحوم نائینی در اجود و تقریرات که مرحوم آقای خویی تقریر کرده درس مرحوم نائینی رو، از علامه کلواسی این مسئله را نقل میکنه که علامه کلواسی رحمت الله تعالی، میدونید که یکی از استوانه های علمی در عصر خودش مرحوم علامه کلواسی بوده، خصوصا در علم اصول که خیلی واقعا به عنوان یک استوانه علمی پذیرفته شده بوده. ایشون میفرماید که ما باید حمله بکنیم به قصد امتثال امر. قصد امتثال امر، دقت کنید، میفرماید که مولا چرا امر میکنه به مکلف. خیلی خوب دقت کنید بیانشون چیه. مولا برای این به مکلف امر میکنه که داعی ایجاد بکنه برای اتیان مأمور به. لماذا یأمر المولا العبد الى المأمور به؟ لایجاد داعی الى المأمور به. لایجاد داعی، این امر داعی بشه به برای اتیان مأمور به. خب حالا عبد، پس غرض از غرض از امر مولا چیه؟ ایجاد دایی برای اتیان مأمور به. و وقتی که غرض این است که برای اصلا امر برای این است که ایجاد دایی برای اتیان مأمور به باشه، باید عبد قصد این دایی را بکنه، ولی غرض حاصل نمیشه و امر ساقط نمیشه. دقت میکنید چی میخواد بگه؟ اصلا غرض از صدور امر چیه؟ ایجاد دایی برای اتیان چی؟ مأمور به. خب پس بنابراین عبد باید این دایی را قصد بکنه.
بنابراین
که نتیجه بیانیشونه. ما بگم فعلا بیانیشون رو با امانت داری خوب تحویل من بدم خدمتتون.
یا دایی اول به معنی قصد انتصال یا انتصاله.
کدوم اول و دوم؟ اول و دوم نداریم اصلا. دقت کنید. نه دقت بکنید. ایشون بیانش این است. ما اول و دوم نداریم. ایشون میگه غرض از امر مولا چیه؟ چرا امر میکنه به عبد؟ لایجاد دایی فی ذهن العبد الى الاتیان للمأمور به. وقتی این بلند میشه میخواد مأمور به را انجام بده، باید قصد دایی بکنه. همینه میگه. از کدام بیان ایشون رو خوب تحویل بگیرید. پس بنابراین باید قصد دایی بکنه، والا غرض حاصل نمیشه. غرض حاصل نشه، امر ساقط نمیشه. همون میخوام سوزن بکنم که انگار بعضی از آقایون پیش مطالعه کردند و اینها خلاف احتیاط گرچه این نسبت دادن. جواب داده شده به ایشون، جواب داده شده به ایشون که این حرفی که شما میفهمید خیلی واقعا حرف به نظر میاد که ساده قابل رده. بله ما هم قبول داریم غرض از امر کردن مولا اینه که چیه؟ ایجاد دایی بکنه که مأمورون به هنجام بشه. چون میخواد مأمورون به هنجام بشه، ولی ذا امر میکنه. از کجا این شما در میارید که پس باید قصد دایی بکنه؟ این از کجاش در میاد؟ بله اینه قبول داریم غرض از امر کردن مولا و صدور امر چیه؟ بگید. ایجاد انگیزه بکنه، ایجاد دایی بکنه. حالا که ایجاد دایی کرد میخواد مأمورون به را انجام بده، از کجا شما میفرماید که حتما باید قصد امتثال دایی بکنه؟ این اول کلامه. ولذا اینجاست که بله مأمورون به منقسم میشه به عبادی و غیر عبادی. در عبادی قصد غربت شرط، ریاکاری بکنه عملش باطله. اما در نه توسلی به هر قصدی انجام بده از گردن ساقط میشه، مشکلی نیست. این است که شما غرضی که مولا از صدور امر داره ایجاد دایی هست، درسته این ایجاد دایی برای اصل اتیان عمله، این قبول داریم ما از شما مرحوم کلباسی، ولی در حین اتیان عمل هم قصد دایی معتبر هست، این از کجا میگی؟ این اول کلام شما مصادره به مطلوب میکنید. این بیان در کلام مرحوم آقای خویی مرحوم حضرت امام و در سایر بزرگان خیلی به راحتی به این اشکال مرحوم کلباسی جواب دادن.
این کلمه ایجاد دایی، دایی الان اینجا معنیش چیه؟
لغویه؟ انگیزه دیگه، همون دید
معنی نداره بگیم که دوباره برش که اشاره ایجاد ایجاد دایی ایجاد انگیزه کرد، ما قصد دایی رو
ایشون اینو میگه بیان شما دارید از
دایی اونجا معنی
موضعت مشخص کن، شما از مرحوم کلباسی دفاع میکنید یا از ما یا از هیچ کدوم؟ نه 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 ببینید خیلی
اول یه معنی داره
بابا، شما این ذهنتون چرا رفت این اول دوم را از کجا آوردی؟ چرا دقت نمی کنی؟ اول دایی نداریم، نه ایشون میگه غرض از امر صدور امر مولا چیه؟
ایجاد انگیزه،
ایجاد دایی است برای اتیان مأمور به خوب. ایجاد دایی یعنی انگیزه دیگه، یعنی اگر مولا به شما امر نکنه، شما اگر مگه مرض داری بلند شی بری مکه اعمال انجام بدی؟
مکلف معنی نداره که بگیم قصد انگیزه بکنه، اون قصد امتثال میکنه.
خب قصد خب همون بحثمون کنار به مرحوم کلباسی اشکال همینه، الان هم باز برای من روشن نشد. آیا شما
اشکال دارم
به کلام مرحوم کلباسی اشکال داری؟ خب پس من برای معید هستی. بله همون کلام ایشون اینه، ببینید ایشون میگه غرض از امر مولا این است که ایجاد دایی بکنه در ذهن مکلف برای اتیان مأمورون به، چون غرض اینه باید ایشون قصد دایی امر بکنه. همون فرق اینه،
اشکالش اینه میگه چرا بگید قصد دایی؟
حضرت عباس اشکالش اصلا وارد نیست، یعنی شما ازشون دفاع نکنید، در اصل روشنه مسئله، یعنی اشکال مرحوم اشکال به کلام مرحوم ناینی به صور مختلف اشکال شده که شما بله حرفی میزنید که همه قبول دارن، غرض از صدور امر مولا ایجاد دایی در ذهن مکلف برای اتیان مأمور به. حالا که مکلف میخواد مأمور به را انجام بده چون ایجاد دایی کرده، شما میفرماید که باید قصد امتثال اون امر بکنه، قصد امتثال اون دایی بکنه که همون امره. چرا؟ به چه دلیل این قصد معتبره؟ به چه دلیل؟ این است که هیچ دلیل روشنی در کلام شما نیست. مولا بالاخره یه امری صادر میکنه، فرق نمیکنه چه در واجب توسلی چه در واجب تعبدی، مولا مأمور به هایی را انجام میخواد بگیره، لمصلحتن ترکشون مفسده داره، اتیانشون مصلحت داره، اهم از این که این توسلی باشه یا چی؟ تعبدی باشه. ولذا این صدور امر از طرف مولا، صدور امر از طرف مولا برای بله ایجاد دایی هست. به چه دلیل شما میفرمایید چون غرض اینه باید قصد دایی بکنه، نه قصد ریا میکنه؟ به چه دلیل شما میگید این معتبره؟ ولذا اگر آقای کسی مرده، مولا میگه که حق این مرده است که شما برید این رو دفنش کنید، و دفن میت چیه؟ واجبه توسلیه، تعبدی نیست. ولذا میگه به این نیت اینو دفن بکنیم که اگر دفن نکنیم دو سه روز بمونه این باد میکنه، این به اصطلاح کرم بهش میفته، متعفن میشه، بو میگیره، میکروب داره، ولذا سریع ببریم اینو چکار کنیم؟ دفن. اصلا چیزی به نام حق این مرده است؟ اصلا خداوند امر فرموده به امر خدا ماید؟ این چیزی به ذهنش نیاد، واجب توسلیه. یه دفعه اینه واجب، یه دفعه نه واجبیست که ما میدونیم اگر کوچکتر ناخالصی درش باشه اون چی که انجام داده کلدن. پس بنابراین این غرض ایجاد دایی هست و اینا، بس قصدی به اصطلاح این دایی و قصد امر لازم، این هیچ با این بیان ثابت نمیشه.
عبارت کلباسه دارید اینجا؟
بله.
عبارت کلباسه.
این هم بیان عبارتش همینه.
عبارت عربی داره؟
عبارت دیوان عربیش این هست. ببینید ایشون میفرماید که ان المولا انما یامر عبده بشیء و یطلبه منه لیجعل امره محرکا یاه الى العمل و باعثا له نحو المراد ان الغرض من الامر کون الامر داغیا فهینیزن این اتل عبد و بهی به دای امره فقط حسل الغرز و سقط الامر و الا فلا. این همون به اصطلاح بیان ساده ای که عرض کردم. بله عرض کردم اجود و تقریرات تقریرات علامه کلباسی چرا هستش که ظاهرا مرحوم ناینی داره، منتها مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات از مرحوم ناینی نقل میکنه. فرض فرمودید. خب دلیل دوم را اجازه بدید عرض بکنیم که بعضی ها گفتن آقا در زمانی که ما شک میکنیم قصد به اصطلاح واجبی تعبدی یا توسلیه، باید حمله بر تعبدی بودن بکنیم. دلیلشون این آیه مبارکه سوره بینه است، آیه پنجم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. این آیه مبارکه رو خدمت شما عرض کنم برخی از فقها ها منطق قائل کیه روشن بیان نشده، ولی ظاهرا قائل داره که در تقریرات مختلف به عنوان قیله مطرح شده. تبیینش اینه که میفرماید که و ما امرو امر نشدن بندگان خدا الا مگر به چه امر شدن؟ لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مخلصن له الدین خدا را عبادت کنن، اخلاص داشته باشن، ریاکاری نکنن، خودنمایی نکنن، کار خیرشون رو به رخ دیگران نکشن. پس بنابراین اینجا از امر الهی یه غایتی بیان شده براش. غایت چیه؟ عبادت الله مخلصین له الدین. نتیجه چی میشه؟ تمام اوامری که از جانب خداوند تبارک و تعالی به عبد و به عباد متعلق شده غایتشون چیه؟ و ما امرو الا چی؟ لیعبدوا الله، یعنی عبادتن لله، طاعتن لله، مخلصین له الدین. نتیجه این میشه که تمام اوامر مأمورون به هایی که عبادت و اطاعت باید باشن، مخلصانه باید باشن، قصد امتثال اطاعت الهی درشون بشه واجب شده، الا اینکه دلیلی بیاد توسلی بودن را خارج، توسلی بودن را ثابت کنه. پس بنابراین این آیه مبارکه یه دلیل اجتهادی است. به طور کلی تمام مأمورون به ها را میفرماید چی باشه؟ تعبدن، عبادتن، طاعتن، مخلصن لله انجام بشه، مگر اینکه الا خرج به دلیل، دلیلی بیاد بگی نه آقا این واجب را ریاکارانه هم انجام دادی از گردن ساقط. همین. پس بنابراین
دلیل دارن.
بله دیگه، از نظر این قول کل عباد هر کل واجبن کل امرن تعبدیون الا ما ثبت کونه توسلیان. همین میشه. این بیانی است که گفته شده، جوابهای مختلف به این داده شده. حضرت امام رحمت الله تعالی علیه، مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای خویی و مرحوم قاضیای عراقی، جوابهای مختلف داده شده. جواب خیلی سادش این هست که این آیه مبارکه در صدد بیان فقط عبادت و اطاعته، در مجال تبیین چیه؟ کیفیت عبادته. بله در عبادت مخلصین له الدین باید باشه، اما این معناش این نیست که تمام مأمورون به ها جنبه ای عبادت داشته باشه. خیلی جواب خوبیه و اصلا این استدلال استدلال موهون و سست و ضعیفیه. آیه مبارکه در صدد بیان عبادت، مثل آیه مبارکه 31 سوره توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الله لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. خب این آیه مبارکه و ما امروا الا لیعبدوا الله، خب این امر نشدن مگر این کسی الها واحدا را عبادت بکنن، شرک نورزن. خب این در مقام بیان چیه؟ ادا عبادت و اطاعته. چه ربطی داره به این که تمام مأمورون به ها را شما بیاید اینجا مطرح کنید؟ نه هیچی ربطی نداره، چون در مقام بیان کلی نیست، فقط در مقام بیان چیه؟ اصل عبادتیست که بخشی از مأمورون به هاست، ولذا آیه هیچ گونه حیثیت تبیین کلی درش چیه؟ نیست.
این جوابی که الان دارم بهش میدن، خب از کجا میگه آیه ظهورش که ظهور عام؟
نه نه ببینید چرا؟ آیه اصلا محدوده را بیان میکنه. نه نه محدوده محدوده آیه فقط بیان عبادت و اطاعته.
خرابش نکنه، ریا
کنی. احسن تو همین اینو میگه. اما آیا هر مأمورون به هی جنبه عبادی داشته باشه از کجای آیه در میاد؟
و ما امرو اطلاق داره.
بله نه اطلاق نداره. نه نه
دقت،
نه دقت کنید، دقت، نه اصلا اینطوری نیست. بله ببین خود عبادات را حذف کرده. بله عبادات کلن، بله منحصرن عبادات باید مخلصین له الدین باشه.
امرو مگه عبا... کجا شما ده که مقصمش عبادته؟
ببین
چه قرینه‌ای داره.
نه ببین این چه اصلا در خود عبادت حضرت مسیح اینا را میاره، ارباب و رهبان را میاره. آیه قبلی نه، آیه قبلی اصلا چیز نداره.
این چونه اونایی که این استدلال کردن به این آیه ما امرو الا لعبد الله، اونجا هیچ قرینه‌ای نداره، فقط برای عبادت.
دقت بکنید. نه ببینید عزیز من، خیلی روشن بیان خدمت شما عرض کنم، خصوصا مصداق هم بیان میکنه. مثلا صلات و زکات را که جنبه عبادت دارن نه نه خیلی روشنه عبادت. نببینید و ما امروا الا لیعبدالله، خب این مخاطبشون مشرکینه، مشرکینه که میگه شما بابا عبادت شدید نشدید مگر اینکه خدای واحد و احد را شما عبادت کنید، اعمال عبادتون باید مخلصین لله باشه. خیلی روشن عرض کردم که بسیار روشن، اصلا نیازی یعنی واقعا نیازی به بحث بیشتر نیست و وقت تلف نشه.
چیزی دیگه‌ام داریم که مثلا واجبات توسلی داریم که دلیلی از بیرون ندارن، ما از اطلاق داریم استفاده
می‌کنیم. نه خب بالاخره ببین بحث سر همینه، اگر چنانچه عباداتی را که ما میدونیم که عبادات میگه که اصل وجود عمل مطلوب مولاست، مثلا ادای دین، شما به کسی 50 میلیون بدهکاری، وقتش هم رسیده، ندارید بدید یا دارید نمیخواید بدید، میخواید اذیتش کنید، شخص میاد میگه اگر نخوای بدی آبروتو میبرم، داد فریاد میکنم، همسایه ها میریزن، شما میگید ها حالا که کار به اینجا رسید مجبورم بدم دیگه، یعنی بین خود کلاهتون میذاره جلوتون، این چنین فکر میکنید اگر ندم امر دائم مدار این است که این دینمو بدم یا آبروم از دستم بره، برای اینکه آبروم از دستم نره دینمو میدم، برمیدارید شما میدید، آیا دینتون ادا میشه یا نمیشه؟ معلومه
ادا میشه. ما توسلی داریم درسته، من میخوام عرض کنم تو این آیه که این آوردن ما باید یک قرینه لفظی چیزی بیاریم
خب.
که بگیم اینا این آیه در مقام بیان همه امور نیست، فقط عبادی هست. یک قرینه ما باید استناد کنیم.
نه شما سرطن... باید دقت کنید، شما باید دلیل بیارید که کل مأمورون به هارا میگه باید این
دلیل آورده.
نه 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 آیه این آیه میگه دقت کنید، آیه میگه عباداتی اطاعاتی که هست در عبادت و اطاعت مخلصین الله الدین باید باشه. ما قبول داریم
ما
امرو در عبادت و اطاعت دقت ما نه 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 ما امرو فقط اونی که در عبادت و اطاعت مصداق هم بیان میکنه
هم چون مصداق میگه
نه 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 ببین مخلصین الله الدین
اشکال نداره اونا
همین قرینه میشه خیلی روشنه خیلی روشنه خیلی مأمورون به خیلی مأمورون به ها داریم
بل... هیچ امری نداریم
نه 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 ببینید بحث سر اینه در عبادات در نه در نه اونا باید دلیل بیارن که اطلاق دارید دقت بفرمایید
ظاهر آیت حرف
میبینید تفسیر رام ببینید بیان مرحوم علامه طباطبایی رو ببینید مرحوم طبرسی در مجمع البیان رو ببینید هیچ کس در اینجا اطلاق یا عمومی که کل مأمور به را آیه میخواد مخلصین له الدین بکنه احد اینو نگفته الا این قیله ای که گفته شده تازه فرمودی اینی که شاید قائل را نوعا اسم نیاوردن آقایون بیشتر بخواد چون بیان انصافا سست و ضعیفیه. یه صلوات ختم فرمایید. خب بحث فقهمون در بحث ارتداد رو که یکی از باز بحث های مهمی هست که بله بله به حمدالله بحث خاصی دیگه نداره بحث محاربه. در بحث ارتداد مستحضر هستید حتما در شرح لومینام طالعه فرمودید خوندید که ما دو نوع ارتداد داریم، ارتداد فطری و ارتداد ملی. ارتداد فطری اون است که والدین هر دوتاشون یا حداقل احد الوالدین در زمان انعقاد نطفه شخص مسلم باشند و فرزند تابع والدین هست یا احد الوالدینی که مسلم هست، فرق نمی کنه والد باشه یا والده باشه، محکوم به مسلم بودن میشه.
این یه اشکال نداره که خود تابع بودن بیشتر پدر رو
بند نه نه فرقی نمی کنه چون داریم روایاتی داریم که فرقی نمی کنه فرقی نمی کنه فرق نمی کنه شیعه و سنی نداریم. منظور از این مسلم اسلام همون شهادت این را گفتنه، بحث این فرقی نمی کنه و فرقی نمی کنه. ایمان شرط نیست، اسلام شرطه، شهادته. خب مرتد پس فطری اون هست که خدمت شما عرض کنم شخص در حین انعقاد نطفش هر دو والدین یا احدهما مسلم باشه، بعد اگر چنانچه متولد شد و محکوم به اسلام هست به طور فطری، اگر بعدن این منکر خدا یا پیغمبر یا ضروریات دین بشه مرتد فطری هست که سه تا حکم داره. یکی این که قتلش واجبه، باید اعدام بشه بدون این که توبه ازش بخوان و توبه هم بکنه قبول نیست، اگر مرتد شد واجب القتله. یجب علی امام قتل و حق الله هم هست، قابل اسقاط و اینها نیست. دوم این که بلا فاصله زنش ازش جدا میشه و عده وفات باید نگه داره. سوم این که اموالش باید چیه بین و راست تقسیم میشه. خب
این در صورتی که مرد باشه
بله
مرد
چی فرق چی
مرد
فرقی نمی کنه. کلی الان از روایات مطلقش رو داریم که خدمت شما عرض کنم عرض می کنیم. خب خدمت شما عرض کنم که در اینجا ما پس دو تا مطلب داریم، مرتد فطری همین بود که گفتیم، ولی مرتد ملی اون است که نه، شخص اول کافر بوده یا یهودی بوده، نصرانی بوده، بالاخره غیر مسلم بوده، بعد سار مسلمن مسلمان شده، بعد از آنی که مسلمان شده کافر بشه، که اونجا 3 روز استتابه میشه ازش، طلب توبه میشه، اگر توبه کرد کرد، روز 4 روم یجب و قتله میشه.
این وصف ملی بودنش چیه؟
بله؟
ملی بودنش
چیه عنوانش؟ یعنی اون در زمان فطرتش مسلمان نبوده، بعدن این آیین را به عنوان یک ملت برای خودش برگزیده. بعد فرمودی حالا اون آیین و ملتی که خودش برگزیده بود مسلم شده بود، فطرتاً مسلم نبود، از والدین غیر مسلمین متولد شده بود، حالا از این جهت بهش به اصطلاح مرتد ملی تعبیر میشه. خب دلایل این مسئله چیه؟ که اگر از ابوین مسلمین متولد باشه یا احد الابوین والد یا والد مسلم باشه، خدمت شما عرض کنم این مرتد فطری به اصطلاح میشه و توبهش هم قبول نیست. روایات
قبل از این روایات دلیلاش بیاریم. اول خود مرتد شدن از لحاظ مفهومی بیان بکنید منظور از مرتد شدن یعنی چی؟ مثلا حالا من تطبیقش کنم، مثلا بعضی هم میگن باید بیاد علنی اعلام کنه، وگرنه میگه خودش تحقیق کرده به یقین رسیده غیر اسلام حقه. به کسی ابراز نکرده مرتد هست خب نیست؟ اگر اعلام کنه به چند خب. نفر به یه
سوال خوبی است، سوال خوبی هست. البته بله، ما
مثلا حق افراد رو ببخش من خطبابش کنم، بعضی ها میگن آقا اگه دین شما حقه چرا میترسید یکی یقینا برسه یه دین دیگه حقه بره؟ چرا از این میترسید مجبور میکنید بمونه تو اسلام؟ تو اسلام مگه اجبار هست؟ مثلا از این چیزا خیلی مقاصد خب. نوشتن آره خب. میخوام بگم خب. اون نست خب. اون نباید اینا رو خب. حتی حدود دقیق مشخص خیلی خب. که تو اسلام
البته چیه؟ خیلی ببینید البته این باب رو، این باب اولا دقت بفرمایید، اگر این فتح باب را بکنیم ها، بس در مسئله چه اصول و چه فروع از این چراها ما زیاد داریم. حضرت فرمودید
جوابش اینجا من دیدم اون معنای مرتد و اونا که دارن جواب دادن معنای مرتد دستکاری میکنه، میگه شما اگر از یقینت برگردی مثلا فکر کنی یهودی حقه، شما مرتد نیستی تا موقعی که بیای علنی اعلام کنی. میگه اونی که ما میگیم میشه به خاطر اعلام بشه نه به خاطر
این عقیده، یعنی جواب این چنینی داده شد. آره این جواب دادن. این جواب با این روایات کلام میخونیم
جواب دادن. من همین میخوام عرض کنم اینجا دقیق مشخص کنیم منظور از مرتد شدن چیه، یعنی اونایی که اشکال کردن به این احکام اشکال کردن ها. خب. یعنی این احکام چرا باید
درست
حالا مرتد چرا اینطوریه؟ بحث... من یقین کردم غیر اسلام حقه، چرا باید منو بکشید؟
خب همون بحثم سر همینه. ببینید چرا اینو باید ما بکشیم؟ بحثی عمدتا تعبده. روایاتی داریم که از عملکرد معصومین، عملکرد معصومین امیرالمومنین علیه السلام اون مدت محدود حکومتش که بود چنین مسائلی اتفاق افتاده، که شخص اگر چنانچه از والدین مسلمین متولد شده بعد بزرگ شد، اگر چنانچه خلاف اسلام اظهاراتی بکنه، اگر به حد درک رسید، مدرک شد، به حد بلوغ رسید، نپذیرفت، یقتل.
خب همینجا میگن
باشه با عرض کردم. ببینید
بحث
نه نیست، نه, نیست. نه آزادی آزادی نیست، نه
آز بله
اصلا آز نه نه اصلا جایش اینجا لایک رافیدین اصلا جاش اینجا نیست عزیز من. میرسیم اگر یه ذره صبر بکنید عبارت رو یه ذره صبر بکنید میرسیم. ببینید
قبل از عبارت شما خودتون دقیقاً بفرمایید منظور از مرتد شدن چیه؟
منظورم از مرتد بودن است یعنی برگرده
عقیده.
از چه برگرده؟ از اون اعتقادی که پذیرش حقانیت توحید و نبوت بود و معاد بود، یعنی اصول دین، از اون برگرده. اینجا برگرده چطور برگرده؟ یه دفعه این است که بله، کسی تا 23 سالگی پدر مادر مسلمان بود، خودش هم مسلمان شده، حالا 23 سال 40 سالشه، الان برمیگرده میگه خدایی نیست، پیغمبری نیست، کلا سر ما گذاشتید، چه خبره، هیچ خبری از معاد نیست و اینا، این حرفا را میزنه برمیگرده. خب یکتن، حالا ما بگیم که نه خیراش، روشن فکر بازی در بیاریم، بگیم که مگه اسلام آزادی را قبول نداره؟ این اصلا قبلا مسلمان بودنش هم تقلیدی بوده، حالا بررسی کرده به این نتیجه رسیده که یهودیت حق، نه، در روایت داره که یقتل این شخص، یقتل. خیلی جور، یکی دوتا هم روایت نداریم. این است که پس بناعن لازالک مسئله
هم
قبلا
وقتی بالغ شد
خب،
هم اولش به این نتیجه رسید اسلام حق نیست،
خب یقتل، یقتل، ولی اگر چنانچه والدینش مسلم باشه یقتل،
هیچ فرقی نذاشتن
مقدمش، هیچ فرقی، هیچ فرقی نه، هیچ فرقی تا هیچ چیزی نیست، روایات خیلی روشن یقتل داره بیان میکنه. اجازه بدید میرسم بهش. از کدام اینجا گاهی به نظر میاد که بعضی ها به نوعی روشن فکر بازی در میارن و روایاتی که روشن داره بیان میکنه مسئله رو، از فرمودید ببینید عبارت رو یه لحظه ببینید، ببینید اما به نسبت الى المتولد من ابوین مسلمین فیدل علی الحکم به اسلامه، حکم به مسلمان بودن شخص میشه اگر والدین مسلم باشن. اولا مسئله اجماعی هست و هیچ ضرورت دینی اینو اقتضا میکنه، روایات متعددی داریم که میرسیم، اما اگر الان میرسیم، الان میرسیم، یه لحظه اجازه بدید. اما برخی از مسئله متولد از احد الوالدین مسلم باشه، احد الوالدین اگر مسلم باشه چطوره؟ اینم باز دلیلی که آورده میشه، اولا لا خلاف فی هست، اگر احد الوالدین مسلم باشه فرزندم تابع اون مسلم هست، و به قول مرحوم آقای خویی از واضحات مسئله، از ضروریات فقه، در این حال دلیل تعبدی و روایات صحیح هم داریم که اگر حتی احد الوالدین مسلم باشه در حین انعقاد نطفه و ولادت شخص محکوم به اسلامه، ولذا اگر این بعدن از اسلام خارج بشه ارتدادش ارتداد چه خواهد شد؟ فطری. احسنتم. مثلا این روایت رو ببینید، در اصول کافی جلد 2 صفحه 25 و 26 حدیث 1, 2, 3 روایات مختلفه، در وسائل الشیعه ابواب حد مرتد باب 2 احادیث مختلفه که به عنوان نمونه یکی دو تاش رو میخونیم. روایات مختلفی داریم که دلالت میکنه بر این که اگر مرد مسلم، لو مات الرجل المسلم و کانت زوجته او امته حاملا یعزل میراثه فینتظر به حتی یولد حیا. خب اگر چنانچه مرد در حالی که مسلم بود مرد، خانمش حامل است یا کنیزش حامل است از این مرد، ارث را که میخوان تقسیم بکنن باید برای اون حامل، یعنی دختر یا پسری که در شکم این مادر هست، اون را به عنوان یه وارث حساب بکنن تا وقتی که حیاً اگر متولد شد یکی از وراثه، حالا پسر باشه، بله فرق نمی کنه، حالا بالاخره در حدی که باید به عنوان وارث اون رو سهم براش جدا بکنن. امروز که سونوگراف اینا روشن میکنه دختر یا پسره، در زمانی که معلوم نبود احتیاط بکنن فعلا به عنوان فرزند پسر جدا بکنن، اگر چنانچه دختر بود کمش میدن، پسر بود حالا به قول شما دوقلو باشه. این چنین دقت کنید، دقت کنید، حاشیه نرید. چه برداشت میکنیم از این روایات متعددی که روایات صحیحه و معتبره هستن؟ زیادم هستن روایات. این که میگه اگر مرد مسلم بمیره خانومش حامله است و راست میخوان اموال را تقسیم بکنند، باید برای این فرزندی که در شکم داره این مرد مسلم که مرده سهم الارث جدا کنند. خب با توجه به این که میدانیم این مرد مسلم که مسلم بوده مرده، فرزند مسلم از مسلم میتونه به اصطلاح ارث ببره، پس معلوم میشه اون وقت روایات اطلاق داره. آیا خانومی که این داره الان حامله هست خانومه مسلمانه یا مسلمان نیست؟ عمه مسلمان است یا مسلمان نیست؟ اطلاق داره روایت. پس بنابراین لازالک این که مسلم بمیره اگر وارثش مسلم باشه از او ارث میبره، مسلم نباشه از او ارث نمیبره. اون وقت از اون طرف هم اطلاق داره روایت مرد خودش مسلم بود مرده، اما آیا زوجه‌ای که داشته حامله هست مسلم بوده یا مسلم نبوده؟ اطلاق داره روایت. عمه‌ای که داشته آیا عمه مسلم بوده یا مسلم نبوده؟ اطلاق داره. از این روایات نتیجه میگیریم که ولو احد الوالدین در حین انعقاد نطفه مسلم باشه کفایت میکنه، شخص محکوم به چی میشه؟ اسلام میشه.
پدر رو میشه فهمیدی،
خب
احد الوالدینی که پدر باشه و میشه ازش
اطلاق داره، فرقی نمی کنه. چرا؟
اگر مرد مسلمان باشه،
خب
حالا فرض ما اینه که احد الوالدین مسلمان، اگر مرد در واقع مسلمان نباشه در این روایت استفاده نمیشه.
میرسیم اگر یه لحظه صبر بکنید میرسیم. داره روایت داره این چنین. ببینید صحیحه عبان هست از مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، میگه ان ابا عبدالله علیه السلام قال فی السبی اذا شب فختار النصرانیه و احد و ابویه نصرانیون او مسلمین. وقتی که بچه بزرگ میشه بعد از آنه که بزرگ شد نصرانیت را انتخاب کرد و احد و ابویه نصرانی، احد و ابویه، ببینید اطلاق داره پدر یا چی؟
نصرانی
و...
ممکن اون یکیش هم یهودی
نه، به خاطر احد داره میگه احد و...
یکیش میگه نصرانی باشه.
خیلی خوب فرق نمی
کنه، یکیش مسلمان باشه.
نه ببینید بعدش عبارت بعدی را دکر احد و ابویه نصرانی او مسلمین. قال علیه السلام لا یترک ولیکن یضرب علی الاسلام. این رو به حال خودش رها نمی کنیم، این را از باب به اصطلاح یضرب علی الاسلام، به نام اسلام زده میشه، این به نام اسلام زده میشه. ولو اینکه احد و ابوی معلوم میشه، معلوم اگر هر دو کافر باشن، هر دو نصرانی باشن، مسلم کسی نمیتونه بگه به اون. این که میگه احد و ابویه نصرانیون یعنی چه؟ یعنی احد دیگر چیه؟ مسلمانه. از عبارت کاملا استفاده میشه. پس بنابراین این روایات این سنینی زیاد داریم، دلالت میکنه که ولد تابع احد الابوین است در اسلام. فرق نمیکنه احد الابوین والده باشه یا چی؟ والد باشه. این سنینه. پس بنابراین روایات از کردم مختلفه. مثلا روایت حفص بن غیاث میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون. مردی خودش مسلمان شده منتها در بین کفار زندگی میکنه، اون وقت مسلمون ها و این کفار با هم جنگشون شد، مسلمون ها حمله کردن و غلبه کردن بر کفار. رجلون ان من اهل الحرب اذا اسلم، اسلم فی دار الحرب اسلم، فظهر علیهم المسلمون بعد از ذلك، فقال علیه السلام اسلامه اسلام لنفسه و لولده صغار. اسلام اینشون هم اسلام برای خودشه هم لولده صغار، قید میاره که یعنی اولاد کبیر مستقلن، و لولده صغار و هم احرار. ولذا اگر شما به عنوان مسلم غلبه کردید و میدونید دیگه نتیجه غلبه چیه، همه اسیر میشن. وقتی همه اسیر شدن عملا تبدیل میشن به چی؟ برده. میفرماد نه، اگر این فرد مسلم شده هم خودش مسلمه و هم ولده و صغار و هم احرار، اونا را کسی حق خدمت شما. عبارت بعدی که دیگه خیلی روشنه، قال علی علیه السلام اذا اسلم الاب زر الولده یا ولده الى الاسلام. وقتی که اب اسلام بیاره فرزندان را هم به تبع خودش تابع اسلام میکنه، زر الولده الى الاسلام. البته ولد بخونیم که جمع باشه که ممکنه اولاد زیادی داشته باشه. فمن ادرک من ولده، از این معلوم میشه که ولد خونده بشه مفرد میشه، عبارت نادرست میشه، ولد بهتره. اذا اسلم الاب جر الولده الى الاسلام، فمن ادرک من ولده، هر کس مدرک شد یعنی چی؟ یعنی به حد بلوغ رسید، دعی الى الاسلام، دعوت به اسلام میشه. فان ابا قتله، اگر ابا کرد، چون اب مسلم بود زر الولده الى الاسلام شده، یعنی بعد از آنی که فمن ادرک من ولدهی دعی الى الاسلام، فان ابا قتله، چون مرتد مرتد به چیه؟ فطریه. بله
چرا میگه ادا دعیه؟
خب یعنی امروز خب بالاخره امروز شما حاکم شهر هستید، میگید شما به حد بلوغ میرسید، موضعتون چیه؟ آیا پدرتون که مسلمه راه همون رو ادامه میدید؟ شما حکم اسلام رو دارید، بیان جد ماست خارج از موضوع، نفرمایید بهش تعبیرشون رو. نه نه، توضیحش همینه، یعنی میخواد بگه که اذا اسلم الولد اب جر الولده الى الاسلام، البته ولد صغار منظوره، عملا محکوم به اسلامن. حالا که اومدن بالاخره اینا محکوم به اسلامن، به عنوان مسلمان مطرحن، حالا جویه طوریست که اشخاصی میان اسلام را میپذیرن، اشخاصی نمیخوان بپذیرن، شما میخواید تصمیم بگیرید دعی الى الاسلام، اگر پذیرفت پذیرفته، اگر نپذیرفت به سر اینجاست. مسلم شدن والد در حالی که ولد صغار داره، ولد صغار داره، از بیان حضرت که فعین عبا گتله، مسئله اون ارتداد فطری رو میخواد ثابت بکنه. نتیجه این میشه که والدین هر دوتاشون اگر مسلم باشه یا یکیشون مسلم باشه، ولد صغار تابع به اصطلاح والدین مسلم یا احد الوالدین مسلم هستن، اگر ارتداد پیدا کردن محکوم به قتلن، چون ارتدادشون ارتداد فطریه. این روایات روایات کثیره هم هست و خدمت شما. حالا ما بگیم که آزادیه نمیدونم این چنینه، نه البته الان که فی زمان ناهازا این احکام اجرا نمیشه، ولی اگر واقعا درست اسلام پیاده بشه و مبسوط الید باشه حکومت اسلامی، حکم همین است که در خدمت شما عرض کنم. این روایات بیان شده. البته بس تا حدود ناتمام مون، انشالله فردا که ظاهرا روز شهادت تعطیل هست، پس فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.